کار رو جلو میبره، به خصوص با اتفاقاتی که در چند روز گذشته افتاده. تحلیل شما از شرایط فعلی چگونه هست و اینکه مس تا کی قرار هست که با این وضعیت کار رو جلو ببره؟
باید اصلا تأسف کرد از وضعیت دولت حاکم بر مصر، چرا که ملت مصر و دولت مصر یکی از کشورهایی هستند که به عنوان خط مقدم جبهه مقاومت در دوران شکلی جمهوری سنیسی تا سالهای 1973 در واقع یکی از اصلی ترین خطوط مقدم و مبارزه با رژیم جعلی بودند و متاسفانه در سه جنگی که اتفاق افتاد در هر سه جنگ این رژیم شکست خورد و متاسفانه آسیب‌های زیادی هم از حملات و ضرباتی از طرف این رژیم جعلی به اونها وارد شد متحمل شدن و حافظه تاریخی ملت مصر خاطرات تلخی رو از رژیم جنایتکار جعلی سرنیستی در ذهن خودشون دارن و بعد از در واقع روی کار آمدن انور سادات و شکستی که در جنگ 1973 متحمل شدن، روند سازش و همکاری با رژیم رو در دستور کار خودشون قرار دادن و یکی از اولین دولت‌های عربی بودن که در واقع در پروژه خیانت و همراهی با رژیم جعلی سرنیستی ورود کردن و خنجر به پشت ملت فلسطین زدن و خب آقای انور سادات مزد این خیانتش رو گرفت با عملیات استشهادی خالد استانبولی، در واقع موفق شدن این عنصر پلید رو که با رژیم جعلی سرنیستی وارد معامله و سازشکاری شد از صحنه سیاسی مصر حذف کنه. اما بعد از اون هم رژیم مبارک و دولت مصر همچنان متاسفانه در مسیر سازش و همکاری با رژیم جعلی سرنیستی گام برداشته و هرچند دولت‌های عرب در ابتدا رژیم مصر رو از اتحادیه عرب اخراج کردن و کنفرانس کشورهای سران اسلامی هم علاوه اونها رو تحریم کردن، اما بعد از اجلاس طایف متاسفانه مجدداً روند سازش و تسلیم پذیری کشورهای عربی اسلامی با رژیم جعلی سرنیستی کلید خود و رژیم مصر هم وارد اتحادیه عرب شد و امروز می‌بینیم که متاسفانه در کنار رژیم اردن، رژیم عربستان و رژیم مصر در واقع حلقه اصلی خیانت به ملت فلسطین هستند و بیشترین امکانات رو امروز این سه رژیم در مجاورت مرزی که با رژیم جعلی سرنیستی و سرزمین‌های اشغالی دارن رو در اختیار سران جنایتکار این رژیم قرار دادن و همونطور که اشاره فرمودید مصر به علت پهنه جغرافیایی دریایی که در دریای مدیترانه و دریای سرخ داره در واقع یک امکان بسیار مناسب و ظرفیت بسیار مناسبی است که متاسفانه از این ظرفیت مناسب و خدادادی به جنگ که در جهت حمایت از مقاومت و ملت فلسطین استفاده و بهره برداری بکنه متاسفانه کاملا در اختیار رژیم جعلی سرنیستی و تنها گذرگاه و معبری که میتونه به عنوان یک امکان بسیار خوب برای کمک و مساعدت به آوارگان و پناهندگان و کمک رسانی به مردم ملت محاصره شده فلسطین در نوار غزه باشه رو متاسفانه مسدود کرده و کاملا همسو با رژیم جعلی سرنیستی داره سیاست‌هاش رو دنبال میکنه. همونطور که شما اشاره فرمودید گذرگاه فیلادلفیا که در واقع یکی از اصلی ترین و استراتژیک ترین نقاط است که به هر حال رژیم مصر میتونه از اون ناحیه مساعدت‌های خودش و مساعدت‌های جهانی رو از این ناحیه برای باریکه غزه ارسال بکنه و کمک‌های لازم رو اعزام بکنه متأسفانه کوتاهی کرده و کمک نمی‌کنه و حتی کمک‌های اطلاعاتی لوجستیکی و بندری خودش رو کاملا در اختیار این رژیم قرار داده و باید گفت متأسفانه خب این روندی است که بعد از یک فروسه چندین دهه‌ای اتفاق افتاده و همچنان رژیم مصر به عنوان یکی از رژیم‌هایی که در اردوگاه آمریکا قرار گرفت و از سیاست‌های آمریکا و غرب تبعیت می‌کنه تحت فشارهای ایالات متحده آمریکا و سیاست‌هایی که عبدالفتاح السیسی رژیم کودتایی این جنرال مصری داره اداره میشه کاملا همسو با سیاست‌های آمریکا و غرب کاملا و در بس در اختیار سیاست‌های رژیم جعلی سرنیستی عمل می‌کنه و امیدی فعلا به بهبود شرایط در این دولت دست نشانده یا کودتایی نیست. اما ملت قهرمان مصر قطعا بایستی نسبت به این عمل کرد و روی کردی که دولت ارتجایی اونها، دولت وابسته و کودتایی اونها داره عمل دنبال میکنه، حتما بایستی قشر روشنفکر و فرهیخته‌ای که در جامعه مصر حضور دارن این موضوع رو نباید تحمل بکنن و قطعا همونطور که در یک مقطع حرکت بیداری اسلامی اتفاق افتاد، آقای مرسی توانست انقلابی رو به همراه ملت خودشون در مصر پایه‌ریزی بکنن و دولتی رو تشکیل داد، اما متاسفانه سیاست‌های غلط و اعتماد بیجایی که آقای مرسی به آمریکایی‌ها و غربی‌ها کرد باعث شد که انقلاب در نطفه به هر حال خفه بشه و متاسفانه در زمان کوتاهی منجر به شکست حرکت بیداری اسلامی در مصر شد و همین زمینه شد برای در واقع فروکش حرکت بیداری اسلامی در کشورهای دیگر منطقه شمال آفریقا و غرب آسیا. و امروز هم ما میبینیم همونطور که اشاره کردید سیاست‌های سازشکارانه و خیانت‌آمیزی که دولت‌های مثل مصر و اردن و عربستان سعودی خصوصا و در جبهه دورتر امارات و کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس دارن دنبال می‌کنن، کاملا این همسویی‌ها به لحاظ خطوط ترانزیتی انتقال امکانات مورد نیاز رژیم جدید سنجی و حتی همکاری‌هایی که سرویس‌های اطلاعاتی برخی از این کشورها در شناسایی و دادن اطلاعات به رژیم جدید سنجی ارائه می‌کنن کاملا همسو و در جهت منافع رژیم جدید سنجی و آمریکا و غرب حرکت می‌کنن و این خیانت و جنایتی که به هر حال داره اتفاق می‌افته بخشی از این جنایات و اتفاقات هم میشه گفت بر دوش رژیم هایی مثل رژیم مصر و عربستان و دولت های مثل اردن و همسالم هست که ما دیدیم که در ملاقاتی که در مناسبت هفته وحدت بین بسیاری از میهمانان هفته وحدت در تهران با رهبری معظم انقلاب برگزار شد ایشون تأکیدشون روی خواص بود، خواص اهم از رسانه‌چی ها، خبرنگاران، شعرا، اساتید شعر و همینطور نویسندگان و تحلیلگران و علمای جهان اهل سنت و عرب و همه شیعیان که در این کشور حضور دارن گفتن که شما می توانید با مخاطبان خودتون از طریق اثر بخشی و اثر گذاری که با اطلاع رسانی و فعالیت های خودشون دنبال میکنید باعث یک تغییر و یک رویکرد جدیدی در بین ملت های مسلمان منطقه باشید و این رویکرد میتونه باعث ایجاد تغییرات لازم در بدنه حاکمیتی و حکمرانی خیلی از کشورهای منطقه بشه و وحدت لازمه پیروزی و موفقیت جهان اسلام و این وحدت و همدلی میتونه یک پشتوانه برای مقاومت باشه. امروز مقاومت در واقع از ناحیه عدم همراهی و همسویی همکیشان خودشون، هم زبانان خودشون که کشورهای عرب منطقه و ملت‌های عرب منطقه هستن دارن بیشترین رنج رو میکشن و بیشترین رنج رو میبرن و عدم همراهی و همسویی سران کشورهای عرب منطقه 22 کشور عضو اتحادیه عرب متأسفانه تقریبا عموما تماشاچی هستن و هیچ گونه اقدامی رو نه تنها در جهت کمک که خیلی از این کشورها در جهت همراهی و همسویی با جبهه تروریستی و نظام جدید سنجش رو در دستور کار خودشون قرار دادن که این یکی از نقاط بسیار بسیار تلخ و باعث تأسف و تأثر جهان اسلام هستش که یک جمعیت مهاجر بی‌وطنی که امروز اومدن در قلب سرزمین های اسلامی در قدس شریف و فلسطین عزیز سکنا گزیدن و اونجا رو اشغال کردن با جنایات خودشون، با ترورهای خودشون و نسل‌کشی خودشون دارن این جنایات رو انجام میدن و متاسفانه جهان اسلام و خصوصا جهان عرب تماشاچی این جنایات و این اقدامات سازشکارانه از ناحیه این کشورها و همونطور که اشاره کردید خط مقدم کشوری مثل کشور مصر با یک پهنه جمعیتی قابل ملاحظه و یک ظرفیت‌های بسیار خوبی است که در اختیار داره و میتونه به عنوان یک کمک و به عنوان یک ناجی در کنار ملت فلسطین و مقاومت وارد عمل و وارد صحنه بشه.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای زاره. یه نگاهی هم داشته باشیم به عملکرد تشکیلات خودگردان در طول این در نزدیک یک سال که خب به حال ببینیم که چه کردن و در آینده آیا امیدی هست به این که تشکیلات خودگردان از خودش در واقع واکنشی نشان بده و اعلام حیات بکنه؟
متاسفانه باید گفت تشکیلات خودگردان هم یکی از نقاط ضعف و بسیار تأسف برانگیز و تأسف برانگیز است که در بدنه ملت فلسطین شکل گرفته متأسفانه با هدایت و حمایت آمریکا و سرویس‌های اطلاعاتی غربی و عربی و بعد از فوت یاسر عرفات که به هر حال به عنوان کسی بود که بانی حرکت ملت فلسطین بود اما روند سازش و خیانتی که در اون جریان اتفاق افتاد در ادامه مسیر خیلی شفافتر و واضح‌تر و منتقل شده جریانی که امروز در کرانه باختری حاکم هستند و محمود عباس یا ابو مازن که الان رهبری در واقع کرانه باختری و دولت فلسطین رو به نوعی بر عهده داره، در واقع یکی از عوامل بازدارنده و یک ترمزی است در برابر حرکت مردمی در کرانه باختری و نیروهای سازشکار و خائنی که در سرویس اطلاعاتی در واقع کرانه باختری و محمود عباس حضور دارن، در کنار عوامل اطلاعاتی رژیم جدید صهیونیستی همسو با اونها حرکت میکنن. اما نقطه قوتی که به هر حال میتونه در آینده به عنوان یک پشتیبان و حامی در کنار ملت غزه و فلسطین حرکت بکنه، مردم در کرانه باختری هستن و این دو پیکره جدا هستن بتونن متحدن وارد عمل بشه و همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن بایستی کرانه باختری هم مسلح بشه و به پا بخیزه و در کنار نوار غزه و در نیروهای مقاومت در نوار غزه برای آزادی قدس شریف و فلسطین همسو با هم حرکت بکنن. خب ما شاهد بودیم که در این یک ساله هیچ گونه حرکتی و هیچ گونه همسویی از نهای محمود عباس و جریان دولت خودگردان در کرانه باختری صورت نگرفت. صرفا بعضا نمایش های دیپلماتیک و حضور در برخی از جلسات کاملا این نشست ها بی اثر و کاملا خونسا بوده و همسو با سیاست های آمریکا و کشورهای سازشکار عرب منطقه بودند و هیچ گونه حمایت و پشتیبانی از مقاومت در نوار غزه و فلسطین به عمل نیومد.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما جناب زارعی از تحلیل دقیق و کاملی که داشتید نسبت به فضا و منطقه. امیدوارم که نهایتا تمام این اتفاقات به برچیده شدن این ریشه رژیم قاصر صهیونیستی و آزاد شدن این قبلگاه مسلمین و رهایی مردم مظلوم فلسطین، غزه و لبنان از این اتفاقات بشه انشاءالله. از شما خیلی سپاسگزارم، براتون آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب اسقر زارعی، کارشناس محترم مسائل منطقه. عجب طوفان صلب اسرائیل طوفان الاقصا، رژیم قاصب دلدن صلب مردان الاقصا، هم لا يبصرون حشامل بآهن گنبد، يا غم با شدتي لن باش نباران الاقصا. الموت 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 لإسرائيل، الموت 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 لإسرائيل، الموت لإسرائيل. تلاخن دشلالي تبديل لبلر موشك خشمة، قرب اد خرمن سهیونی قردان الانسا، هماس خلق دب خلق هماس آلم دیر بهبه، کتبلار زشن شادی ها میان جان الاقصا. نقاقا دور نتوفان دور چه غافل جیر دب خسمی، نقاقا دور نتوفان دور چه غافل جیر دب خسمی، غافل جیردن مبهوت طلب خصمان الاقصا. الموت 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 لإسرائيل، الموت 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 لإسرائيل، الموت لإسرائيل. بقستي لنش حس آبرو اتمش لجا خاطر، فجبت النخشي بشرمي ويران الاقصا، گرب دستور خودش کشلارن سر کرده پستی، خبردار علمامش فرمانده ایران الاقصا. تشن ادبی امان باشلا و ممنوع سلاحی لن، اولا خاچی لیکسان خانه ویران الاقصا، من غیر نظامی لن نظامی یختهش فرگی، قرش سن بیر بیر مرد و زن و تفلان الاقصا. جرد شمل اندر ایدی سخله یل منده الست ایلن، نتانگاهو یزار برنامه پایان الاقصا. الموت 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 اسرائیل، الموت 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 اسرائیل، الموت 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 اسرائیل. داگه های
تازگی پنهان جنگ. صحبت‌های سران حکومت‌های جهان و رسانه‌های غرب درباره جنگ تحمیلی و انقلاب ایران. از جمله لایه‌های پنهان جنگ در آن زمان، یکی هم اعزام نیروهای عرب به جبهه‌های جنگ علیه ایران است. در کتاب جنگ از نگاهی دیگر این گونه آمده است: سودان در اواسط دیماه 61 صدها تن از سربازان ارتش خود را به جبهه‌های جنگ علیه ایران اعزام کرد. همچنین به دستور جعفر نمیری، رئیس جمهور وقت سودان، در شهر خارتوم پایتخت این کشور و پاره‌ای از شهرهای دیگر دفاتری برای ثبت نام و اعزام نیروهای داوطلب به جنگ با ایران تشکیل شد. جعفر نمیری در مصاحبه با مجله علی‌یوسف چاپ قاهره اذعان کرد که اعزام نیرو به عراق طبق تصمیمات کنفرانس سران عرب صورت گرفته است. وفیق سامرایی هم که در طول جنگ تحمیلی و در دستگاه اطلاعات نظامی ارتش صدام به درجه سرلشکری و ریاست بخش ایران در استخبارات عراق رسید و در روزهای پایانی سال 1994 از عراق فرار کرد هم در کتاب ویرانی دروازه های شرقی این گونه می نویسد: برای کمک به عراق، اردن نیز نیروی الیرموک را به عراق گسیل داشت و سودان داوطلبانی را اعزام داشت که در جبهه شرقی رودخانه میسان در خط مقدم جبهه فعالیت می کردند. لایه‌های پنهان جنگ.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
وای اگر خامنه ای حکم جهانم دهد.
تبلور اندیشه های ناب ایمان مدار.
از مرگ چه باکی در این راه حسینی، از مرگ نترسیم چه فرمود خمینی. ما را بکشین ای دلتان زارتر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش.
روایتی از اقتدار در مسیر شکوهمند انقلاب اسلامی، سوار بر موج مقاومت و ایثار.
سردار به همراهی آلیار می آید، سردار به همراهی آلیار می آید. ای اهل حرم میر و علمدار می آید، ای اهل حرم میر و علمدار می آید. آیا اگر خامنه ای حکم جهادم دهد.
۳۹۵۵ سامانه پیام کوتاه ما هست که از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید و برای ما پیامک بفرستید. امروز ازتون خواهش کردیم که برای ما بگیم که اگر بخواین دلیر مردی های جوانان دوره دفاع مقدس رو راجبش واژه و یا کلمه ای رو بگین، چه واژه و عبارتی رو به کار میبرید، و یا اگر اینکه بخواین ازشون تشکر بکنید از دلیری های اون دوران، چه جملاتی رو مینویسید. به 3955 برای ما پیامک بفرستید. سلام. تنها واژه مردان بی ادعا برازنده رزمندگان اسلام است. این آقای مجید زاره از کرمان برای ما فرستادند. نوشتین: سلام علیکم، تشکر میکنم از برنامه خوب شما. غیرت و غرور ملی است که کشور ما را پایدار و استوار نگه داشته است و الان در جوان ایرانی سرچشمه دارد و در 8 سال جنگ تحمیلی جوانان آن دوره رفتند و شهید شدند تا انقلاب اسلامی پا بر جا بماند. با تشکر آقای عادل پرناک، اگر که درست فامیلشون رو خونده باشم این پیام فرستاد. آقای محمد رضا اشرف از اصفهان پیامک فرستادن، نوشتن به راستی غیرت رزمندگان 8 سال دفاع مقدس غیرتی ابوالفضلی ولایی و مطیعاً لامر مولا بود و این رو شاخصه رزمندگان دونستن. شنونده با شماره 0990-60-20 هم با ارسال پیامکی در برنامه مشارکت داشتن، ممنونم از اینکه برنامه ما رو میشنوید. شنوندهی با شماره 0913-27-55 هم پیامک فرستادن و تشکر کردن از زحمتکشان رادیو تبریز. خیلی ممنونم از اینکه محبت میکنید و پیامک برای ما میفرستید. ممنونم که به 3955 پیامک می‌فرستید. این رو هم بگم که همه روزه به دو نفر از هموطنان عزیزمون که در برنامه مشارکت دارن جوایز نفیسی اهدا میشه به قید قرعه که هر روز ساعت 7:30 صبح روی کانال رادیو تبیین در پیام رسان بله اسامی منتشر میشه.
بررسی چرایی بیش از 4 دهه دشمنی غرب با انقلاب اسلامی ایران و شکست آنها. اسلامی بودن انقلاب کشور ما علت اصلی دشمنی های پایان ناپذیر قدرت های سلطه‌گر است. این انقلاب با ساختار فرهنگ دینی، فرهنگ استعماری غرب را زیر سوال برد. به همین جهت نظام استکباری غرب به نابودی فرهنگ انقلاب و نظام مبتنی بر آن همت کرد. الکساندر هیک وزیر دفاع اسبق آمریکا چنین اظهار نظر کرده که به نظر من خطرناک و مهمتر از این مشکلات بین المللی عواقب گسترش بنیادگرایی اسلامی است که در ایران پا گرفته. اگر این از کنترل خارج شود، منافع ابرقدرت ها را به خطرناک ترین وجه به مخاطره خواهد انداخت. لذا امروز به اعتراف صریح نظریه پردازان غربی درگیری اصلی بین فرهنگ دینی انقلاب و نظام اسلامی با فرهنگ غربی است. هانتینگتون نظریه پرداز آمریکایی میگوید تقابل اصلی آینده جوامع بشری برخورد فرهنگ اسلامی و فرهنگ غربی است. فرهنگ اسلامی که بر پایه ارزش‌های دینی و کرامت انسان‌ها استوار و سرشار از آموزه‌های عدم پذیرش ظلم و مبارزه با آن در تضاد ذاتی با فرهنگ مادی غرب است. بر این اساس استکبار جهان عمده‌ترین مانع نفوذ خود به منظور تجاوز و غارت منابع مادی ملت ما را اعتقاد دینی، ارزش‌ها و فرهنگ اسلامی حاکم بر جامعه می‌داند و در صدد تضعیف و مقابله با آن برآمده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌فرماید امروز دشمنی اردوگاه استکبار با ایران اسلامی به خاطر اسلام است. آنها با اسلام دشمن هستند که بر جمهوری اسلامی ایران فشار وارد می کنند و الا آمریکا از هیچ چیز ملت ایران به قدر مسلمان بودن و پایبندی به اسلام ناب محمدی ناراحت نیست. او می خواهد شما از این پایبندی دست بردارید.
مردمی ولایت مدار، مردمی ولایت مدار.
آی دنیا میبینی تو اقتدار و یار،
تمدن سازی نوین اسلامی
آمریکا میشه. بی صدای ما رو یا
مردمی ولایت مدار مقاومت برای پیشبرد گام دوم انقلاب اسلامی ایران
سپاسگزارم از اینکه همچنان با رادیو تبیین و برنامه روی موج مقاومت همراه هستید. به 3955 هم حتما پیامک بفرستید و در برنامه خودتون مشارکت بکنید. ارتباطمون در این بخش برقرار هست با جناب آقای دکتر مجتبی فردوسی پور، کارشناس محترم مسائل سیاسی، که قرار هست باشون در این بخش گفتگو بکنم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی همچنان شنوندگان محترم رادیو تبیین عرض ادب و احترام، شب بخیر و سلام.
خیلی سپاسگزارم از شما که محبت کردید باز هم با برنامه روی موج مقاومت همراه هستید. آقای دکتر فردوسی پور، می‌خوایم به یکی از مؤلفه‌های اثرگذار یک ساله گذشته تحولات منطقه بپردازیم. اون هم یمن هست که در واقع با عملیات‌های مختلفی که انجام داده، از جمله مهار کردن قدرت کشتیرانی رژیم صهیونیستی و آثار در واقع اقتصادی که زده و همینطور آثاری که در واقع به شکل تحولات منطقه‌ای تونسته رقم بزنه، نقش خیلی عمده‌ای رو تونستن یمنی‌ها ایجاد بکنن. از تأثیر عملیات‌های یمنی در نقل و انتقال‌های دریایی و به ویژه از ضررهای اقتصادی که رژیم صهیونیستی داشته، می‌خوایم از حضرت عالی سوال داشته باشیم و در ادامه مسیر هم به تحولات روز بپردازیم. بفرمایید.
بله، عرض به خدمت شما که یمنی‌ها تاریخ ساز بودن همیشه و این گروهی که الان در صنعا حاکمند و به تعبیر مقام معظم رهبری، نباید بگیم حوثی، نباید بگیم انصار الله، بلکه باید بگیم دولت یمن، دولت مقاوم و پایدار یمن که امروزه در صنعا حکومت رو به دست گرفتن، اینها کسایی هستن که در واقع در تاریخ یمن یک سابقه نزدیک به تقریبا 6 قرن حکومت رو دارن و جزء در واقع ملت‌هایی هستن که اساس قوام و دوام و حیات ملت‌های عرب به وجود یمنی‌ها بوده همواره. اگر یمن حیات داشته، جهان عرب حیات داشته و عرب عروبتش رو و افتخار عروبتش رو به افتخار یمنی داره. امروزه ما این انصار الله رو میبینیم که در واقع پایگاه مقاومت حامی جبهه فلسطین شده و همطور که شما توضیح فرمودید بخش اقتصادی رو که من در توضیح قبلیم در رادیو تبیین عرض کردم،
بله،
و او اینه که در حقیقت مقاومت به ابزار جنگ مرکب مجهز شده دیگه، فقط صرف مقاومت مسلحانه در یک جبهه رو اداره نمی کنه. امروز جنگ سایبری، جنگ هوش مصنوعی و عرض به خدمت شما که جنگ های اقتصادی و جنگ های نظامی، پارتیزانی، چریکی، موشکی، موشک های نقطه زن دور برد و از جمله ریز پرنده ها جز در واقع وسایل مجهزی است که جبهه مقاومت بهش آراسته است و این تجهیزات رو به دقت به کار میگیره. یکی از نکات اساسی که تا به اینجای کار استکبار جهانی و محور آمریکایی صهیونیستی رو فلج کرده که شما هم بهش اشاره کردید، محور اقتصادی است. ما شاهدیم همواره وقتی که منازعه ای اتفاق میفته، مخصوصا در محور فلسطین اشغالی با محوریت آمریکا و صهیونیست، فشار اقتصادی جز نمودهای بارز در واقع مبارزاتی اینهاست و این بار مقاومت هم به سلاح مبارزه اقتصادی مجهز شد و حربه اقتصادی رو علیه دشمن به کار گرفت و گلوگاه اقتصادی دشمن رو به دقت و به خوبی فشرد. همونطور که شما گفتید، با اداره و کنترل مدیریت تنگه باب المندب توسط یمنی ها و شکار چیزی بیش از 80 شناور تجاری رژیم صهیونیستی و آمریکای انگلیسی در این دریا، دریای سرخ، سبب